أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با بدعت بود که آیان اومدن بدعت را برای اینکه عمل خلیفه دوم رو توجیه کنن تقسیم کردن به احکام خمسه: بدعت واجب، بدعت حرام، بدعت مکروه، بدعت مباح و بدعت مستحب. حالا ببینیم برای بدعت واجب مثال هایی که میخوان بیان بزنن انشاءالله میاد بعدن، ولی آنتی که مسلم هست در رابطه با این تقسیم بندی که آقایان دارن، من اقوال علما را مفصل جمع کردم، یعنی من دیگه او اندازه‌ای که از علمایی که حد برای زدن دارن در رابطه با تقسیم بندی بدعت، چه اونهایی که تقسیم بندی را قبول دارن چه اونهایی که تقسیم بندی را قبول ندارن، و من جمله خود آقای صالح فوزان که هم عضو لجنه دائم افتا هست و هم عضو هیئت کبار، برای شما عرض کنم، علمای عربستان سعودی هست و جزء متشددین هم هست و نسبت به دیگر اعضا مثل حیدان و غیره اینها خیلی آدم تندیه و یکم برخوردش هم معمولا برخورد غیر مؤدبانه هست. من یک دفعه با ایشون در کنار بیت الله الحرام بحث می کردیم، ایشون از من سوال کرد که آیا شما شیعه هستید؟ گفتم من مسلمانم. خب نه، مسلمان شیعه یا مسلمان سنی؟ گفتم مسلمان شیعه هستم. گفت هر وقت تو از شیعه بودن توبه کردی من با تو حرف میزنم. گفتم توبه مستلزم این است که انسان یقین کند عقیده باطله و اشتباه گناهه. شما هر وقت برای من ثابت کردی که گناه شیعه بودن گناهه، ما هم توبه میکنیم دیگه، ما هم توش. گفت شما اول بیا بنشین برای ما ثابت کن که شیعه بودن گناهه، جرمه. وقتی که ثابت شد ما شیعه بودنمون استغفار میکنیم و توبه میکنیم. عصبانی شد، گفت بو عندي دلیل، مو عندي دلیل، مو عندي دلیل. پا شد و عباش گرفت دستشو جلسه را ترک کرد. جالب بود وقتی که پاشد رفت، تعدادی 10-15 تا از دانشجوها و اینها دور ما بودن، همه بالاتفاق از نحوه برخورد این ناراحت و متأثر شدن. بودن ایشون که الان جزء هیئت کبار علماست، جزء لجنه دائمه افتا هست، این طور برخورد کند دیگه از دیگران چه انتظاری هست؟ فرد شیعه مشرک با از اینکه بالاتر نیست. قرآن میگه و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله، و روش این کاملا با روش قرآن مخالفه. و ایشون میاد یک حرفی رو دارد، خیلی مفصله. ابتدا میگه لیس مع من قسم البدعت الى بدعت حسنت و بدعت سیعت دلیلون. خیلی جالبه، اون کسانی که بدعت رو تقسیم می کنن به بدعت حسنه و سیعت دلیلی ندارن. چرا؟ لأن البدعه کلها سیعه، مثلا بدعت همش بده، بدعت غیر بد نداریم. لقوله صلی الله علیه و سلم کل بدعت زلاله و کل زلاله فی النار، رواه النسائی در سننش 388. از حدیث جابرم مثل این، امام مسلم در صحیحش هم آورده بدون ذکر و کل زلاله فی النار. بعد میگه که کسی میخواد تحقیقات کنه کتاب الباعث علی انکار البدع و الحوادث ابو شامه برای شما عرض کنم رحمه الله را صفحه 93 به بعد رو ببینه. ایشون هم البته در آخرش یه مقدار خرابکاری میکنه با تندی که وقتی میاد در بخش آخر سخنش یه مقداری به قول از این تندی و از این تب شدیدش میفته. آنچه که مهم هست در اینجا ما عزیزان دقت بکنن این که محور سخنان فقهای اهل سنت در رابطه با بدعت آیا تقسیم بندی می شود به حسنه و سیئه یا نمی شود عمل کرد و سخن خلیفه دومه. این یک. دوم، موقف نبی مکرم در تراویح چی بوده؟ این دوتا باید روشن بشه برای ما که آیا نبی مکرم مشروعیت تراویح را امضا کرده یا نکرده. اگر امضا کرده پس خلیفه دوم میگه بدعتون او بدعتون نمیدنم نعمل بده معنا نداره. بدعت اونیست که از قبل نبوده و بود شده. بدعت عبارت از چیزیست که بدون این که سابقه داشته باشد ایجاد شده باشد و اگر نه پیغمبر همچه کاری نکرده و تراویح رو مشروع نکرده. آیا ببینیم خلیفه همچه حقی دارد، حق تشریع که بیاد یک حکمی را که نبی مکرم انجام نداده ایشون انجام بده یا خلیفه همچه حکمی ندارد؟ من آنچه که فهمیدم از فتاوای فقها، ما دیگه ما من فقیهیم از اهل سنت از مذاهب مختلف آرایشون رو گرفتیم. یعنی من گمان نمی کنم دوستان تا یک ماه دو ماه هم کار کنن همین اندازه که ما اقوال جمع کردیم بتونن جمع کنن. ما کل اقوال فقهای تراز اولشون رو در رابطه با موضوع بدعت استقصا کردیم. یعنی من میتونم بگم 90% حرفه ها رو ما جمع کردیم و تمامی اینها اصاره حرفشون این است که آقا پیغمبر همچه کاری نکرده. این از اختراعات و از اولیات عمر بن خطابه. ما 12 نفر از فقهای بزرگ که به صراحت گفتن اونی که تراویح را رسم کرد و بنیان گذاشت برای اولین بار عمر بن الخطابه. حتی بعضی از اولیات عمر بن الخطاب تراویح آوردن. ما 12 نفر از علمای بزرگشون در اینجا آوردن. دوستان اگر سایت ولیه هست و مراجعه کنن اگر من اشتباه نکنم اسامی این 12 نفر مفصل به یک مقاله در سایت ولیه هست آمده. و نکته دیگری که در اینجا هست که ضرورت داره دوستان این داره خوب روش کار کنن، خیلی از جاها ما نیاز داریم از این بحثای کلیدیه. اینها وقتی میان میگن آقا این از اولیات عمر ابن الخطابه، از آن خوب دقت کنن. نبی مکرم صلات تراویح رو مشروع نکرده، در زمان ابوبکر هم نبوده، در بخشی از خلافت عمر هم نبوده، در اون 6 سال دوم این کار رو عمر ابن الخطاب کرده. اونی که می تواند صحت عمل عمر بن الخطاب را حالا صرف نظر از استعمال کلمه بدعت، شاید بیان بیم که حالا مراد از بدعت بدعت لغوی بوده نه بدعت شرعی، یعنی چیز نوعی جدیدی هست. آنچه که مهم هست در اینجا میتونه کار رو یک سره کنه که آیا کار عمر کار درستی بود یا نادرست. نادرست سلام علیکم. این هست که آیا خلفای راشدین حق تشریع دارند یا ندارند، می توانند مشرع باشند یا نمی توانند مشرع باشند. اینها عمدتاً دو تا روایت که اساس مشرع بودن خلفا را ثابت میکنه دارند. یکی حدیث علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی که در اینجا نبی مکرم برای خلفا مشرعیت وضع کرده، علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی، یعنی آمده سنت خودش رو آورده سنت خلفا رو در کنارش اضافه کرده. یا حدیث دوم اقتدوا بعدی ابوبکر و عمر، یا اقتدوا من بعدی ابوبکر و عمر، یا اقتدوا بالذین من بعدی ابوبکر و عمر. در اینجا ما یه مداری، چون این دو تا روایت خیلی از جاها مشکل گشا هست برای ما، یعنی اگر واقعا این دو تا روایت از اون روایت هایی باشد، سندن درست باشد، دلالتن درست باشد، ولو با مبنای اهل سنت، ولو مبنای خودمون رو کار نداریم، این میتونن جواب بدن، هم در اینجا میتونن جواب بدن، هم در قضیه برایشون قضایای متعدد دیگری که ناقیان آمدن تشریع کردن میتونن جواب بدن، حتی نسبت به خود عثمانشم که نماز دو رکعتی را چهار رکعتی میخوان و امثال این قضایا میتونن اونجا جواب بدن. ولی اگر نه، ما این دو تا روایت را سندن یا دلالتن از کار انداختیم، خیلی مشکل میشه. حالا این انشاءالله ما یک جلسه مفصل در رابطه با این دو تا روایت کار میکنیم، دوستانم مطالعه کنن. روایت دوم اصلا خیلی زیاد ارزش کار کردن نداره، چون اقتدوا بالذین من بعدی ابوبکر و عمر یک حدیث تو هواس، یعنی حتی خود اهل سنت مسخره کردن این حدیث رو، شاید بیش از 20 نفر از بزرگانشون گفتن باطل هست، واه نمیدونم، مسخره کردن اونایی که تمسک میکنن به حدیث اقتدوا من بعدی ابوبکر و عمر. ولی عمده حدیث علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی هست. این رو اگر بنا باشه کار بشه، باید خوب کار کنیم، صدر ذیل روایت رو بررسی کنیم. صدر روایت چه دارد؟ ذیل روایت چه دارد؟ و مضمون روایت و دلالت روایت چه هست؟ اقتدوا علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی، این منازعات و اختلافات و تعارضاتی که هست بین سنت ابوبکر و سنت عمر که با هم مخالفت کردند، مخالفت‌های خیلی تندی هم داشتند، مواردی هم تاریخ ثبت کرده، مثلا در رابطه با اصحاب رده ابوبکر معتقد بود که اصحاب رده گرچه مسلمان هستند، نماز میخوانند ولی زکات نمیدن یا زکات به حاکم اسلامی نمیدهند، اینها را کافر تصور میکرد، اموالشون رو مصادره کردند، غنایم جنگی، زنانشون اسیر کردند. و حالا که عمر ابن الخطاب 100% با این کار مخالف بوده و به مجرد اینکه رسید خلافت، کل خانواده مالک ابن نویره و غیره را که زندان بودن آزاد کرد و نسبت به دیه برادرش هم از بیت المال پرداخت کرد. خب حالا ما میخواهیم الان امروز شبیه اصحاب رده پیدا شدن، یک جا میاد میگه آقا ما به حکومت اسلامی زکات نمیدهیم، یا اصلا زکات را منکر شدن، آیا قتال با اینها واجب هست یا واجب نیست؟ ابوبکر گفت واجب، صحابه مخالفت کردند. آیا بعد از قتال اموال اینها جز غنایم جنگی است یا نه؟ به فتوای ابوبکر غنایم جنگی است، به فتوای عمر غنایم جنگی نیست. زنان اینها جز اسرای اسلامی هستند کما علیه ابوبکر، اسرای اسلامی نیستند کما علیه عمر. چکار کنیم ما؟ به کدام عمل کنیم؟ پیغمبر فرمود علیکم به سنتی و سنت الخلفای راشدین من بعدی. الان این تعارض پیش آمده، تکلیف مسلمان ها چیه؟ به کدام عمل کنن؟ اینجا هم از مواردی است که قابل جمع نیست، یعنی عمل به دوتا فتوا کاملا مانع الجمعه. مگر اینکه شما بیاد بگید آقا نصف اینها را بکشن نصفش نکشن، یا مثلا از وسط نیمه کنن، یا مثلا نصف مالش را نگیرن به فتوای ابوبکر، نصف مالش را نگیرن به فتوای عمر، نصف زنهاشون را اسیر کنن نصفش اسیر نکنن. چطور؟ آقا دیگه ما دیگه دوتا سنت واقعی که نداریم، این در صورتی است که ما حقیقت برای ما روشن نشه. نه چرا دیگه، ما بیرون دنبال این هستیم که در مواردی که ما از تعارض روایات، از تعارض روایات نمیدانیم کدام صادر شده، آیا این روایت صادر شده از معصوم یا این روایت صادر شده. اگر ما یقین داشته باشیم که یک روایت قطعی و صدور هست، سراغ روایت دیگر نمیریم. ولی در اینجا هر دو قطعی و صدوره، هر دو قطعی و صدوره. و اضافه در اینجا بحث قتل نفسه، بحث حکمی از احکام الهی که نیست، نماز و زکات حج نیست که حالا ما میگیم شریعت شریعت سمح و سهل هست. ما میخوام طبق فتوای آقای ابوبکر این را بکشیم، طبق فتوای عمر نکشیم. چی؟ تخییر دارم بکش نکش. زنان اینها را میخوام اسیر کنیم، بکنیم یا نکنیم؟ به فتوای آقای ابوبکر باید زنهای خوارج اسیر بشن، به فتوای عمر نه، نباید اسیر بشن. حالا اموالشون گیریم جهنم، گرچه اموال اینها هم عیناً همانند دماغ و ارزشون محترم هست. یعنی بحث بحث ارزه، بحث بحث جان مردمه. شارع مقدس در این طور قضایا آمده تدرع الحدود الشبهات. بله این رو برای شما عرض کنم هست جانم. ببینید تزاهم در جایی است که عرض کردم دو تا روایتی آمده، این دو تا روایت به هیچ وجه تشخیص نمیتوانیم بدهیم که واقعا کدام یک از اینها حاکی از واقعیته. اگر یقین کنیم یکی از اینها حاکی از واقعه، بو عمل میکنیم، دیگری رو رد میکنیم ما. ولی در این دوتا کاملا روشن قضیه، بحث بحث حدیث نیست، بحث سیره هست، بحث عمل خارجیه. خارجن این آقا عمل کرده، شارع مقدس هم عمل این رو برای من سنت کرده، شده سنت. این سنت رو ما چیکار کنیم؟ این سنته یا این سنته؟ یعنی فراتر از تعارض دوتا روایته. ببینید که اونجا امام حسن صلح کرد، با کی صلح کرد؟ با معاویه صلح کرد. امام حسین صلح نکرد، با یزید صلح نکرد. طرف امام حسین با طرف امام حسن کاملا دوتاست و اضافه امام حسن سلام الله علیه در یک موقعیتی بود که اگر امام حسین هم به جای او بود غیر از صلح چیز دیگری نبود، یعنی در اون مقطع این بوده، اگر امام حسن هم جای امام حسن بود جز قیام چیز دیگری رو عمل نمی کردن. در اینجا کاملا بله، اگر امام حسن با معاویه صلح می کرد امام حسین صلح نمی کرد تعارض پیش می آمد، تعلق متعلق صلح امام حسن معاویه است، متعلق قیام امام حسین یزیده. معاویه به ظاهرم عمل می کند ولی معاویه علنن علیه دین قیام می کنیم، یه قابل مقایسه نیست اینا با هم دیگر. بعد در اینجا برای شما عرض کنم، دقت کنن عزیزان، عبارت هایی که برای شما عرض کنم در صلات تراویح، من فقط خیلی اون به قول مورد استشهاد رو عرض می کنم. روایت از زید بن ثابت هست که پیغمبر اکرم اومد برای نماز، چند نفری اومدن پشت سرش نماز خواندن، شب بعد یه مقداری تأخیر انداخت، یک شب آمد. ببینید خود روایات کاملا متعارضه، پیغمبر یک شب آمد، شب بعد رفتن پیغمبر رو صدا کردن با ریش میزدن به در که بیا نماز بخوان، فخرج الیهم مغضبن با حالت غضب بیرون آمد، فقال لهم ما ظال بكم صنیعکم، این کاری که شما دارید میکنید اصرار دارید که به جماعت بخوانید، من برداشتم این است که با این اصرار شما چیه، این نماز بر شما واجب میشود. که اولا این لحن روایت لحن صحیحی نیست. آقا ما شیعه سنی همه معتقدیم احکام شرعی تابع مصالحه، نه تابع خاص مردم. بس بس حکومتی که نیست یه مردم شما میخواد فلان آقا امیر بشه ما امیر میکنیم. بحث واجب و بحث محرم در شریعت تابع مصلحته، اگر در یک عملی مصلحتی باشد شارع مقدس واجب میکنه، چه مردم بخوان چه مردم نخوان. اگر چنانچه مصلحتی نباشد واجب نمیکند، چه مردم بخواد چه مردم نخواد. ما زال بكم صنیعکم حتی ظننت انه سیکتب علیکم فعلیکم بالصلاة فی بیوتکم، برید خونه هاتون نماز بخونید. این دیگه دستور پیغمبره. عمر که میاد میگه آقا بیایید در مسجد نماز بخونید، یک نفر نماز جماعت درست، امام جماعت درست میکنه و غیره، کاملا خلاف دستور پیغمبره. فعلیکم بالصلاة فی بیوتکم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. این رو صحیح بخاری حدیث 6113، صحیح مسلم 1709. خب این نشان میده که پیغمبر یک شب آمد خان. روایت دیگر داره نه پیغمبر دو شب آمد خان، شب سوم نیامد. برای شما گفتن چرا نیامدی؟ پیغمبر فرمود خشیت ان تفرض علیکم، ترسیدم اگر من بیام نافله شب ماه رمضان در شما واجب بشه. این هم یک لحنی است که ما در هیچ جا نداریم. این آقا مصلحت دارد یا ندارد؟ اگر مصلحت داره خب خشیت پیغمبر مفهوم نداره، اگر مصلحت ندارد نباید پیغمبر اکرم دغدغه داشته باشه. صحیح بخاری 11:29، صحیح مسلم 16:60. روایت دیگر نه، میگه پیغمبر سه شب آمد نماز خوان تو مسجد. خب این امر ذات و تشکیک نیست، امر اعتباری نیست که بگیم آقا حالا شاید به اعتبار یکی، به اعتبار دوتا، به اعتبار سه تا، نه یه امر خارجی است. پیغمبر آیا یک شب از منزل بیرون آمده یا دو شب بیرون آمده یا سه شب بیرون آمده؟ من خود نحوه روایاتی که بخاری آورده، یکی یک شب، یکی دو شب، یکی سه شب، همین خودش قرینه است بر این که واقعیت چیز دیگریه و قدر متیقن این هست که یک شب رو نبی مکرم آمده، دو شب و سه شب بعدها اضافه شده برای این که بتونن زمین سازی کنن برای تثبیت عمل خلیفه، یعنی قدر متیقنش اینه. بله، برای شما عرض کنم در همون شب سوم هم که حضرت میاد که میگه خشیت ان تفرض علیکم فتعجزوا عنها، میترسم واجب بشه و شما از او عاجز بمانید. خب حالا ما یک سوال دیگر اینجا، حالا آقای رسول اکرم میترسد واجب بشه ولی مردم از او عاجز بمانند، چطور شد؟ این روحیه در خلیفه دوم نبود؟ خلیفه دوم همچه نگرانی نداشت اگر این واجب شد، الزامی شد و مردم عاجز ماندن از اون چی میشون؟ و اضافه الان 1400 سال سنی ها میخوانن عاجز هم نیستن، خیلی با بحبه و چهچه هم میخوانن. پس معلومش که نگاه پیغمبر نستجیر بلا نگاه درستی نبوده، عمر نگاهش درستر بوده. همونطور که ناهایان میگن بر این که بعضی وقت که وحی من دیر میاد، میترسم که جبرئیل رفته وحی را به عمر ابن خطاب نازل کرده. یا لو کان بعدی نبیون لکان عمر ابن خطاب. آیا این نشان نمیده است که کار خلیفه دوم پیش خدای عالم محکمتر بوده؟ حدسیات او و غیرش از آقا رسول اکرم بیشتر بوده. واجب نمیدانم، کمتر از واجب هم نمیدانم. نه واجب نمیدانم آقای عالم، ولی جز مستحبات مؤکد میدانن از را، یعنی از شعائر اسلامی در ماه رمضان میدانن. حتی 10 دانشجو که یک دانشگاهی هم هستن، مقیدن همین 10 دانشجو برن مسجد نماز تراویحشونو بخونن. این شکلی هستن. خب
بله،
دید پیغمبر اکرم میگه آقا اگر این شکل باشد واجب خواهد شد و شما عاجز میمانید. یا نبی اکرم با این روایت اشتباه پیش کرده، حدس پیغمبر درست نبوده. الان آمده خلیفه دوم این رو اثبات کرده و هیچ مشکلی هم تا به حال پیدا نشده و مردم هم برای شما عرض کنم دارن میخوانن. یا پیغمبر اکرم میامد میخوان، میگه بقا واجب نیست، امر مستحبیه. باید یک جمله میخواست بگه دیگه. اگر واقعا خشیت از وجوب هست، خشیت از وجوب هست، میامد میخوان، گفت ایها الناس من میخوانم ولی به عنوان امر مستحبی میخوانم و هر کس میخواد بخواند و هر کس میخواد نخواند، مثلا تمام میشد میرفت دیگه. و این همه هم مشکل برای شما از کنم درست نمیشد و این هم گرفتاری و غیره و این که عمر بیاد و نعمل بدعت و امثال، این هم نداشته باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.